بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جعفر احمدی.
نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که به خاطر حفظ منافع ملی، کرسی افغانستان در این سازمان را به منظور ادامه همکاری‌های دراز مدت با سازمان ملل متحد از سخنرانی در مجمع عمومی این سازمان منصرف شده. انتظار می رود که مقامات ارشد نظامی اداره جو بایدن در مورد چگونگی پایان جنگ در افغانستان امروز و فردا با سالهای سخت شماری از اعضای کانگرس روبرو شوند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که طالبان به تعهداتشان در مورد مبارزه علیه تروریسم و رعایت حقوق بشر در افغانستان حسابده قرار گیرند. پارلمان اروپا از نامزد شدن چند زن افغان برای دریافت جایزه ساخاروف خبر داده. و محکمه بین المللی جزایی اعلام کرده که تحقیقش را در مورد افغانستان اثر می گیرد و اولویت به بررسی جرایم داده می شود که ادعا شده از سوی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان انجام شده. حکومت طالبان ادعاهای نقض حقوق بشر در افغانستان را بی اساس و تبلیغ علیه این گروه خوانده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه 25 دقیقه بحثی نفته.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
مشارکت زنان در امور سیاسی یکی از بحث‌های داغ امروز در افغانستان است. بعد از تشکیل حکومت موقت طالبان که در آن هیچ زن شامل نیست، جامعه جهانی روی احترام به حقوق زنان و مشارکت فعال آنها در جامعه تأکید کرده است. طالبان همواره گفتند که حقوق زنان را در چوکات اسلام رعایت می کنند و در اینجا بحث مشارکت زنان در امور سیاسی از نگاه اسلام مطرح می شد. در بحث این هفته میزگرد می خواهیم مشارکت زنان در امور سیاسی را از نگاه اسلام بررسی کنیم و پاسخ این سوال ها را دریابیم که رهنمودهای دینی در این مورد چی است؟ آیا ما مثال های از مشارکت زنان در امور سیاسی در صدر اسلام داریم؟ آیا زن وزیر و معین شده می تواند؟ آیا زن قاضی و سارانوال شده می تواند؟ تحت کدام شرایط و صلاحیت ها؟ مهمانان برنامه اند دکتر محمد الله صخره از علمای فارغ ازهر شریف، همچنین انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان را هم دعوت کردیم و همکار تکنیکیم تلاش میکنند که اونا با ما وصل شوند. از مهمانان خود تشکر میکنیم. دکتر صاحب صخره، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین جناب گران ارج سروری صاحب و با شما و تمام شنوندگان برنامه خوبی شما سلام عرض میکنم و با مهمانان برنامه شما.
دکتر صاحب، ما درباره مشارکت سیاسی زنان چه رهنمودهای دینی داریم؟
بله، موضوع مشارکت سیاسی به عنوان یک اصطلاح تقریبا یک اصطلاحی است که جدید هست، با وصف این که زیربنای دینی خودش را در سابق داشته. یعنی به اعتبار دیگر مسئله طوری باید فهمیده شود که مفهوم دولتداری که مشارکت سیاسی در او به حساب شهروندی روز به روز رشد پیدا کرده، در سابق طوری نبوده که در دولت‌های اسلامی یا در مفاهیم اسلامی وجود نداشته. وجود داشته به شکل بدائی و به یک شکل مثلا بسیط‌ترش و به شکل ساده‌ترش. به طور مثال مثلا امی واضح‌ترین و بارزترین مثال در ای است که در زمان پیغمبر خدا مثلا که مقر تمام فعالیت‌های مسلمان‌ها مسجد بود، زنها با مردها از یک دروازه مسجد در مسجد داخل میشدن، در عقب می نشستن و داخل میشدن. و همچنین بارزترین مثالش این که در جنگ مثلا احد زنها نقشی اساسی و بارز داشتند در غزوه خندق. زنها نقشی اساسی و بارز داشتند، یعنی حتی زنی در وسط جنگ مثلا به مسلمان هاش آب توزیع میکرد، که یعنی امی خودش فکر کردن که به مفهوم امروزی بخشی از یک فعالیت کاری گفته میشه. این زبان مثلا امبولانس هاست، بخش طبی هست، این مسائل هست، پرسونل یعنی. و همچنین زمانی که بعدها در زمان خلفا آمدن، حضرت عایشه صدیقه از همسر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بخشی از این ماجرا در خلافت بود، یعنی به این معنا که گرچه دعوای خلافت اگر نکرد ولی بالاخره به در مسئله عمومی داخل شد. و اون مسئله عمومی عبارت از مطالبه به قاتلین، قصاص قاتلین حضرت عثمان بود، یعنی در یک موضوع عمومی کلان رأی خودش را ابراز کرد و از خود افراد داشت و از خود تعداد زیادی از صحابه در کنارش بودم، گرچه تعداد مخالف هیچ کدام مخالفینی حضرت عایشه در مشارکتش نگفتن که برای تو جایز نیست که تو در این قضیه دخالت کنی، اما برای از او گفتن که موقفی که تو از او برخواسته دفاع کرده که عدم بیعت کردن به حضرت علی هست، این موقف نادرست هست یک تعداد، اما ایره نگفتن تو چرای کار، بجز بعضی اقوال از حضرت عمار و اینا. یعنی بالاخره مشارکت ها به نحوی بوده در زمان انتخاب حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، چنانچه که ابن کثیر در البدایه و النهایه نقل میکنه و کتاب تاریخ میگه رفتیم به خاطر انتخاب کردن حضرت عثمان از مردم پرسان کردیم و حتی اتى النساء فی خدورهن، یعنی حتی اینکه از دخترهایی که در داخل خانه می بودن یا بیرون نمی برآمدن، چون یک تعداد می برآمد یک تعداد نمی برآمد، یعنی حتی از اون زنای خانه نشین هم ما پرسان کردیم که رأیتان در رابطه با حضرت عثمان ابن عفان چیست. رأی زنها را یعنی اینها رفتن حتی جمع کردن تا اینکه حضرت عثمان را از مجموعی مسئله بعد انتخاب کردن حضرت عثمان را، یعنی یکی از مسائل چیز بوده. یعنی بنابراین این مسائل در زمان بعدها در تاریخ وجود داشته، خب پس بالایی در این مسئله وجود داشته. میخواهم کوتاه بگویم که اصل مشارکت سیاسی زن در اسلام به یک سلسله خلفیه داشته، ولی مفهومی است که در عصر دولتداری نوین به طور درست باید فهمیده شود. تا زمانی که ما چیزی به نام دولت میگویم، چیزی به نام وزرا میگویم، چیزی به نام کابینه میگویم، چیزی به نام سازمان ملل متحد میگویم، نه به این اندازه که یعنی ما نمیگویم که یعنی حتما هر آن چیزی که دولت های دیگر میکنن، دولت های مثلا غربی میکنن، حتما اون نسخه استاندارد بوده باشه از نظر اسلامی و پذیرفته شده باشه، نه این تو نیست. هر دولت اسلامی از خود مثلا حق تحفظ داره بر قرارات و تصامیم جامعه جهانی، تصامیم بین المللی و نهادهای بین المللی، اما اصل پذیرفته شده هست و علمای اسلام در این رابطه نظرهای خودشان دارن و اکثریت جامعه مسلمان امروز این مسئله مشارکت زن در کار و در مشارکت سیاسی را میپذیره. و مشارکت سیاسی به معنی مفهوم دولتداری هست، یعنی در کار کردن در دفتر مشارکت سیاسی است، کار کردن در به حیث پرسونل مشارکت سیاسی است، در حوزه تعلیم مشارکت سیاسی است، در کابینه به حیث مشارکت سیاسی است، یعنی یک مفهوم عام داره.
تشکر دکتر صاحب. اتو گفته میشه منتقدین میگن که فقه اسلامی فقه مرد سالار بوده و بیشتر علما مردا بودن و مسائل را که هم بررسی کردن از این نقطه نظر بوده، پاسخ شما به این شبهه چیست؟
خب ما در جامعه قدیم در نه تنها فقه اسلامی بلکه در تمام فرهنگ ها و ملل و ادیان دیگر ما نقش بارز مرد را زیاد میبینیم، و برعکس در فقه اسلامی و در جامعه اسلامی حقوق زن در نسبت به تلفی که در اون زمان قرار میگرفت بیشتر آمد. اسلام آمد و زنان را از ظلمی که اجحافی که در حقشان روا داشته میشد در جامعه جاهلیت عرب نجات داد و اونها را در سطح بلندی از مشارکت، از ارتقا، از انتخاب حق در انتخاب در شوهر و از حتی حق در ایبا ورزیدن از انتخاب شوهر در مسائل زیادی اینها را برشان حق داد و وارد صحنه ساخت. در ملل دیگر هم همچین چیزی بود یعنی، اما بعدها که در چند قرن اخیر که مثلا در مفهوم مشارکت سیاسی و دولتداری و این مسائل یا قانون، بعد از اینکه فقه یعنی قانون در دولت ها جایگاهی ویژه خودش را گرفت، بعد مسلمان ها در دولت هاشان شکی نیست که کمی عقب ماندن از موضوع قانونگذاری. به خاطر این هم علت عقب ماندن مسلمان ها از قانونگذاری، یعنی به این معنی که نتانستن که فقه را در عرصه قانون بسیار درست داخل بکنن و اجتهادات فقهی خودشان را پیش ببرن، به خاطر که کشورهای مسلمان در تحت در 200 سال 300 سال اخیر زیر سلطه استعمار بوده و این استعمار بود که خودش نسخه های بسیار عنیفی خودش را مطرح میکرد. بنابراین این اشکالات موجود بود و همچنان ما باید نگوییم هم که فرهنگ کاملا مرد سالاری، همونچنین که مرد سالاری به مفهوم ناعادلانهش پذیرفته شده نیست، همینچنین از نظر اسلام زن سالاری به مفهوم غیر عادلانهش پذیرفته شدگی نیست. امروز ما باید بفهمیم در این مسائل وقتی که از منظور دینی بحث میکنیم یا منظور اسلامی، منظورم یعنی ما باید بفهمیم چی چیز مقیسن علیه ماست، یعنی ما با چی چیز معیار، چی چیز را معیار قرار میدهیم. ما وقتی که موضوع را مطرح میکنیم آن دستاورد و یا آن مفهومی که فیمینیزم جهانی امروز مطرح میکنه او الگو نیست از نظر دینی. بلکه الگوی دینی چیزی هست، بله، حاکمیت از مرد یا تفضیل از مرد در بعضی امور در مسائل هست در فقه اسلامی، ولی در بعضی امور دیگه حوزه اختصاصات زن هست. اما در مجموع جامعه یک جامعه است که، یعنی جامعه اسلامی عبارت از یک جامعه است که زن و مرد حقوق خودشان را دارن، حق کار و حق دفترداری و حق تجارت و حق دید و عادید. این مسائل با رعایت حجاب یک اصل پذیرفته شده است.
دکتر صاحب از حقوق گفتن و تساوی یا حق زن و مرد در تجارت و امور سیاسی، بیشتر گفته میشه که اسلام در امور جامعه و حقوق تأکیدش بیشتر به تعادل حقوق بوده بین مرد و زن، نه تساوی. اگر در این باره توضیحات بتین.
بله، خو یک مسئله است که میگویم که میگن ایجاد تساوی بین دو غیر متساوی عدم تساوی است، یعنی به این معنا که دو چیزی که مساوات ندارن، به این معنا یک چیز کوتاه باشه یک چیز دراز باشه، شما بکوشین که او را با هم مساوی بسازین، میگن خود شما در حقیقت ظلم کردین و هم مساوات عدالت را برابر نکردین، بلکه در حقیقت تعادل را یا معادله را برابر بکنین که، یعنی اما این مسئله وقتی که ما این را بخواهیم در قرآن ما جستجو بکنیم بدون شک، یعنی مفاهیمی هست در قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء، این معروف هست، یعنی مردها قوام هستن بر زنان. اینان این قوام بسیار تفسیرات مختلف شده، یکی تفسیراتی یکیش خطبا در این شک نیست که مجموعی امت اسلامی سری از این قوام بودن متفق است که موضوعاتی و اساسی و بزرگ و ریاست خانواده در دست مرد هست. بنابراین اما در تفصیلات مسئله و در اینکه چقدر مثلا زنان در یک جامعه خود را بروز میدهند و این مسائل تعلق گرفته به برداشت‌های نرم و شدیدی هر جامعه و تأثیر اینها از سلفشان و از محیطشان و از ماحولشان. ما وقتی در جوامع مثلا عربی و این طرفا که میبینیم، شام و مصر و این طرفا، یک نوع مدنیت های بیزانت وجود داشته و قبل از این و رومانی ها و اینان و خود این مردم تعدد فرهنگ ها بوده، یک نوع نرمش در قبال مسئله وجود داره، به این معنا که زنان نقش بارز خودشان را دارن و داشتن و همین حال هم شما ببینین یکی از بزرگترین قشری فعالیت کننده یعنی جنبش اخوان المسلمین که او حتی در نظر از بسیار مردم افراطی گفته می شود در قشر زنها هستن، حتی همین رئیسشان که برام دکتر محمد مرسی رفت توسط زنش در امریکا برام نجلا جذب شد، یعنی اینها یعنی یک قشر فعالی دارن در تمام جاهای دیگری هم. اما ما در محیط ایران مثلا میبینیم همین قسمه هست، مثلا زنان حضور زیادی دارن در پارلمان، ولی در محیط شبه قاره هند یک سلسله تأثیراتی از ثقافت و از فرهنگ قدیمی هندی بدون شک مانده در افکار عامه مسلمانان ایساحه، نوعی از انواع که شما مثلا ببینید سابق مثلا در فرهنگ هندو حتی زن وقتی که شوهرش مرد او زن را حتی می سوزندن تا اینکه یعنی وجود داشت. بنابراین این تأثیرات را ما فراموش نکنیم. مسئله در اساس خودش کلاً منع و محرمات شرعی به شکل اینکه جلوه داده می شود نداره، بنابراین مسئله اجتهادی فقهی است و حفظ قطعیات در مسئله عدم ترک عفت. بله، ترک عفت نشود این یک مسئله قطعی است، اختلاط نامحرم نشود این یک مسئله است و خلوت محرمه هم معروف است که عبارت از انغلاق زن و مرد اجنبی در داخل یک اتاقی که جای کار جای مثلا عام نبوده باشه. متباقی از این خارج شدن و کار کردن و این رزق و روزی کسب کردن یک مسئله معمول و معروف است که عقل پیش از نقل و نقل پیش از عقل تجویز میکنن.
تشکر دکتر صاحب. شنوندگان عزیز، انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان هم به بحث میزگرد دعوت کرده بودیم، اما متاسفانه که با اونا تماس ما دشوار شده، دسترسی به ایشان نداریم. از دکتر صاحب محمد الله صخره تشکر میکنیم که در برنامه با ما هستن. دکتر صاحب، سوال مطرح میشه که آیا زن قاضی و سارانوال شده میتونه؟ راهنمودهای دینی در این مورد چیست و تحت کدام شرایط و صلاحیت ها؟ اگر توضیح بدین لطفا.
بله، در مسئله قضای این که زن قاضی شده میتونه نمیتونه، بحث های زیادی در فقه اسلامی حتی در امو آوان اولش هست. یعنی مثلا ما اولین گپ را از امام ابو حنیفه مثلا رحمت الله علیه که تابع مذهبی او هستیم از او میبینیم که او میگوید که زن در مسائلی که شهادت داده میتونه قاضی شده میتونه، در مسائلی که شهادتش در او قبول نیست قاضی شده نمیتونه. بنابراین در مسائل ملخص کردن قضیه را گفتن، در قضایای اموال یعنی زن در قضای اموال در محاکمی که تعلق به مالی داره، در محاکمی که تعلق به احوال شخصیه داره، از قبیل اثبات نسب، از قبیل رضا، از قبیل این مسائل محکمه خانوادگی چیزا، این میتونه که مثلا قاضی شوه. اما در مسائل حدود و قصاص که مسائلی که جنایی هستن در او گفتن نمیتوانه مثلا قاضی شوه، به خاطر از اینکه علت شمال بیان کردنش دور دراز میشوه. اما ابن جریر طبری و امام محمد ابن حزم ظاهری صاحب مذهب ظاهری در اندلس، اینها گفتن که زن مطلقا میتونه قاضی شوه، گرچه یک تعدادی گفتن که ابن جریر طبری از این گپش شاید درست نباشه، یعنی به این معنا که شاید نگفته باشه، اما این شاید هست. اما نقل جالب این هست که ابن جریر طبری خودش یک زبان صاحب مذهب بود و او به همین رأی هست میگه که هست. بنابراین مسئله بحثی بوده و بعدها در هر جامعه به نحوی از آنها قضیه فرق کرد. و در مهم این که دارالفتاهای بعدی در این رابطه چی گفتن؟ دارالفتای مثلا مصر در این رابطه و شیخ ازهر، اینها رأیشان این هستن که نظر به مصالحی که حکومت تعیین میکنه در این مسائل، یعنی میتونه حکومت مثلا زنان در این قضاوت بکنه، ولی معیار شرعی طبعا عبارت از رعایت کردن حجاب هست و حکم کردن به مطابق کتاب و سنت هست، یعنی اصول اسلامی این مسئله. چون اگر این چیزا نباشه باید اصل مسئله زیر سوال میره از نظر شرعی. یعنی رأیشان در این، حتی همین شیخ یوسف قرضاوی هم بر همین رأی هست که در یک در مصاحبه و در گپایش همین حرف را زدنگیست. و یک تعداد علمای دیگری در این رابطه انکار میکنن، طبعا بدون شک تعداد وقت شما این مسئله را از علمای در هند و پاکستان و ایجاب پرسان کنین و از علمای عربستان سعودی، اونها این مسائل را رد میکنن. آلی موقع تغییری که به وجود آمده در اینجا فرق را ببینیم. چرا علمای شبه قاره هند که علمای بزرگی همه هستن، علمای بزرگ و بسیار علمای بزرگی هست از هندوستان، از پاکستانی مردم، اینها چرا این مسئله را مثلا رد میکنن به نظر به بعضی مسائلی؟ به خاطر اینکه اینها تا هنوز در عرصه دولتداری داخل نشدن. شما ببینین هیچگاه مثلا در مدرسه دیوبند که یک صرف بزرگی علمی هست در شبه قاره هند، هیچگاه مثلا در عرصه حکومتداری حضور نداشتن. بنابراین فتاوایشان فتاوای فردی و رأیی بوده و همچنین در پاکستان با وصفی که یعنی موته هست حکومت یعنی حضور نداشته این مدارس در عرصه قضا و این مسائل. اما در وقتی که در دولتداری اگر اینا داخل می شدن حتما رأی از اینها هم متفاوت می شد. چنانچه که امروز در عربستان سعودی کاملا بسیاری اون مسائلی ده که تا دین روز علما و شیوخ از اونا داشتن امروز فرق کرده در عرصه فعالیت زن و این مسائل. ما مقصود ما از این مسئله تأیید کامل هر نوع تغییر هم نیست و همچنان تأییدی با ابقا و باقی بودن بر هر نوع قدیم هم نیست، بلکه عبارت از این است که این مسئله یک مسئله اجتهادی است، باید در این شورا صورت بگیره و در این تمام مصالح و منافع امت در نظر گرفته شوه، از اقوال علمای امت از اینجا و بزرگان امت در اینجا و اونجا پرسیده شوه و این مسائل مطرح شد. در غیر از او اسلام صدمه میبینه و در غیر از او تمام حدیثی یعنی تمام غیر مسلمان ها همین مسئله میبوده باشه و خواستن رسانه های اجتماعی زیاد هستن هر روز دروغ ها را ایجاد میکنن، چه جایی که راسته ها را اینها بعد چگونه جلوه میدهن. بنابراین این مسئله بسیار شدیدن نیاز به فهم و به دقت دارد.
تشکر دکتر صاحب. اگر بگویم که مثلا تفسیر متون دینی متاثر شده از محیط، مثلا مدرسه دیوبند تفسیر خود داشته و آرا و فتواهای خود داشته، او طرف مثلا عربستان سعودی رو شما گفتین و شمال افریقا و مصر، اگر بگویم که تفسیر در از متون دینی زیر تأثیر محیط قرار گرفته، اشتباه نمی کنم فکر می کنم در این مورد؟
ببینن یک بحث کلانی وجود دارد در کسانی که باحث تاریخ و حقوق هستند، میگن که فقه اسلامی متاثر شده، مثلا میگن از قانون رومانی. یک بحث بزرگ گسترده را در الازهر و در مابین علما اینا مطرح کردن، ولی حقیقت ای است و ما هم به این نظر هستیم که این گپ درست نیست. فقه اسلامی چطور مثلا میتونست متاثر شود از تمامی مثلا از مدونه رومانی، که در حالی که مثلا فقهای متعددی وجود داشت، ابو حنیفه وجود داشت، امام شافعی وجود داشت، مثلا امام احمد حنبل وجود داشت، هر کدام از این ربیعه رای وجود داشت، امام مالک وجود داشت، و هر کدام از اینا از بیئه و محیطهای مختلف بودن. اما هیچ شکی وجود ندارد که بعدها فروعات در هر جای تأثیر از محال و محیط پیدا میکند. یعنی امام ابو یوسف رحمت الله علیه که یعنی به اصطلاح تقریبا امام دوم مذهب حنفی هست و نقش اساسی در نشر مذهب حنفی داشت، زمانی که از عراق آمد تا مدینه آمد، با امام مالک ابن انس شش بعضی مسائل را دید، شنید، مقتنع شد، برای امام مالک گفت لو رأى صاحبی مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. اگر صاحب ما، رفیق ما، امام ابو حنیفه یعنی استادش، اگر این مسائل را که از تو شنیدم اگر میشنید و میدید، همین قسم او هم مراجعه میکرد از رأیش. بنابراین تغییر موجود بوده در نزدی از اینها و تأثیرات از محیط بدون شک وجود داشته. ما سیر تأثیر مدرسه دیوبندی را در شبه قاره هند از نوعیت دشمنان اسلام در اون منطقه یا از جنگهایی که وجود داشته ببینیم. ساحه جنگی و تقابل در شبه قاره هند در مابین مسلمان ها و غیر مسلمان ها به نحوی بوده که غیر مسلمان ها ادیانی بسیار عجیبی داشتن، مثلا ادیان دین هندوسی و این مسائل، تعدد آلهه، تنوع آلهه، نوعی از نوع طبیعت گرایی و جنگ های مداوم، این چیزا کلش باعث می شد که اینها یک نوع انتاجی عنیفتر در مقابل ساحه داشته باشن، برخلاف این که در مواردی مثلا شمال افریقا و جا که اینجا قضیه فرق میکرد و در اینجا یک نوع مدنیت ها تداخل خود داشتن.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. به موضوع بحث ما مشارکت زنان در امور سیاسی از لحاظ اسلام است و فرموده های و فرمایشات جامعه داشتن، یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم. باشین با ما در خط.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
دکتر صاحب، سوال ما ایست که اگر فعالیت زنان در جامعه محدود شوه، چه زیانهایی خواهد داشت از نظر شما؟
خب، یکی این که فعالیت را اول تعریف بکنیم که مثلا ما مثلا کار را بگیریم، یعنی کار وقتی که در یک جامعه جنگ زده، در حالی که هزارها زن بیوه است و هزارها زن ناناور خانه خود است و هزارها زن بیچاره طفل طفولی خودش را مثلا پرورش میده و او کار میکرد و یک مقدار مثلا یک 5-6 هزار افغانی معاش میگرفت، وقتی که او هم از کار محروم شود و او وقت که معاشش قطع شود، پس او فقر و فاقه نمیشود، چی میشود؟ او در کجا روی بیاره و او کجا برود؟ من در حدیث نمیگوید که از سلطان و ولی و ملا ولی له، سلطان ولی او کسی است که ولی ندارد. حتی در سابق یعنی سلطان یعنی حاکمیت میگرفت برای کسی که یعنی زنی که حتی بی شوهر می بود، او را میگرفت برای شوهر پیدا میکرد. امروز اگر همچی چیزی را برای زنان میسر میزدن، کوپون میتن، نان در خانه هایشان میبرن، چی؟ بنابراین کار معقول هست، کار مثلا باید فعالیت، یکش ضررش همی هستن، دیگر متباقی هم تو قیاس کرده انسان برود.
نظر هم وجود داره که زنان فعالیتشان محدود می‌سازه. مثلا میگه بهتر است که زنان در امور تعلیم و آموزش و تربیت اطفال بیشتر مشغول باشند از اینکه در امور دشوار مانند انجینری و اردو و عرصه‌های دیگر.
یک بحثی است که مثلا باید اهل حل و عقد، یعنی وجهای قوم، وجهای مردم، وجهای ناس عبارت از علما، عبارت از متنفذین، عبارت از اهل حرفه جمع شوند و بحث کنن که بحث سری از اینه که ما چه قسم زنها را نقش بتیم، نه، بحث سری از این بکنن که امی دولت چی نیاز دارد، دولت چی ضرورت دارد، دولت را ما بر چی اساسی مینهیم، ما چی نو میخوایم تقابل با بیرون داشته باشیم، ما چی نو میخوایم از مرزهای خود حمایت بکنیم، ما چی نو مثلا مردمهایی داریم که میآیند در کشوری و میروند، آیا با تلاشی کردن از آنها ضرورت هست آیا نیست. بعد این چیزا را سنجیده ببینم. من فکر میکنم مشارکت در اردو و ارتش این چیزا یک مسائلی بعدی شاید بوده باشه، شاید اونقدر در اولویت زیاد جامعه زنان افغانستان فعلا نبوده. آنچه که زنان جامعه افغانی فعلا نیاز دارن مسائل نان هست، مسائل کار هست، مسائل اشتغال هست و مسائل هم چیزهای زیادی غیر از نیاز هم به عنوان دولت. بعد مسائل مشارکت هست، چه قسم تعبیر از دولت میسازی میکنی و چه قسم دولت را به عنوان یک نسخه اسلامی که میخوایی که من ارائه بدارم او را تقدیم میکنی. آیا مثلا امروز ارادی که کشورها با واسه که ما عقیده اهل سنت و جماعت هستیم، اعتراضات زیادی مثلا با ایران به طور مثال و بر بینش ایران و بر اعمال ایران در بعضی کشورهای همسایه و این آن ما داریم این اعتراض ها را و از اجحاف بعضی حقوق و این مسائل در اونجا میفهم، اما واسه ما نمیتونیم اعتراض بکنیم که بگیم که ایران مثلا حکومتش در عرصه فعالیت حقوق زنان مثلا کم و کاستی داره از نظر اسلامی. نه، بلکه یک نموره درستی خوبی را مثلا ارائه کرده. اما ولو که تعدادی سر از اون معترض باشن، همین قسم اگر به همچو چیز در افغانستان ما آرزو میبریم که یعنی حکومت جدید و متولیان امور جدید در امارت در افغانستان این مسائل را از یک مشورت بگیرن، همون چیزی که میگن امت اسلامی مشترک هست، اما قسم بیاین از علمای امت مشورت در این مسائل بگیرن. نمونه از مشورت را عمل نکردن در زمانی که تمثال بودا را در بامیان میپراندن، دکتر راوی از مصر، دکتر استاد ما فرید نصر واصل مفتی اسبق مصر، شیخ قرضاوی، اینها همه رفتن گپ زدن، مشوره خود تقدیم کردن ولی مشوره گرفته نشد. پس چی نتایجی به بار آمد؟ تا هنوز ببینن که در بورما بورمایی ها حتی تجاوزاتشان بر مسلمان ها را سر همین قضایا و امثال از این بهانه گیری میکنن. مشورت از علمای امت لازم هست در این مسائل بزرگ. من اینجا از موقفی یک عالمی اسلامی که مطلع است بر امور فرهنگی عام صحبت میکنم و من میگویم که یعنی این مسائل باید مسائلی است که حتما در و امرهم شورا بینهم همی هست، باید مشورت ها گرفته شود.
تشکر دکتر صاحب از فرمایشات جامعه شما. شنوندگان عزیز، موضوع این بحث ما مشارکت زنان در امور سیاسی بود. دکتر محمد الله صخره از علمای فارغ ازهر شریف با ما مهمان بودند، از ایشان یک جهان ممنون. همچنین انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرنگی طالبان را دعوت کرده بودیم ولی متاسفانه با اونا نتونستیم تماس خود برقرار کنیم. از همراهی شما یک جهان ممنون. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار باشین.
خواهد